بسم الله الرحمن الرحیم. لا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم. الحمد لله رب العالمین والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين سيما بقية الله في الأرضين. قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله ان الله خبير بما تعملون. ان شاء الله خداوند قلبهای هممون رو به نور قرآن و به معارف اسلامی منور بگرداند. مطالبی رو روز گذشته در رابطه با خودسازی، خودشناسی، خودیابی و اهمیت به خیشتن و نفس خدمت شما عزیزان، برادران و خواهران عرض کردم. قول دادیم یک بحث سلسله‌واری رو ماه مبارک رمضان به شرف حیات انشاءالله خدمت شما عزیزان داشته باشیم. بحث من در این ماه که حالا متن و اون محورشم عرض خواهم کرد در رابطه با بهداشت روان است، بهداشت روح. ما بهداشت‌های مختلفی داریم، بهداشت محیط داریم، کوچه و خیابون و بیمارستانی که تمیز باشه، اینو میگن بهداشت محیط. بهداشت جسم داریم که رعایت کنیم جسممون دچار ناپاکی ها، ناملایمات، ویروس ها و میکروب ها نشه، که به حمدالله تو این سالهای اخیر، تو این زمانهای کنونی بشر پیشرفت های خوبی در بهداشت داشته. سابق انقدر ظرف یک بار مصرف، انقدر عرض میکنم که تمیزی کوچه، خیابون، لباس، اینا کمتر رعایت میشد، اما الحمدلله این قضیه پیشرفت خوبی داشته. بهداشت محیط، بهداشت فرد، اعضای انسان بهداشت داره. میگن بهداشت دندان اینه، بهداشت گوش اینه، بهداشت چشم اینه، ولی بهداشت روان غالبا روش حرف زده نمیشه. ما یه روحی هم داریم، یه روانی هم داریم که مریض میشه و این عیب پیدا میکنه. کسی که دچار اشمئزاز و تنفر از دیگران، دچار حسادت، دچار کینه است، دچار قساوت قلب، خب این یک بیمار روحی است. این نیاز به مراقبت داره، نیاز به بهداشت روان و روح داره. امیرالمومنین علیه السلام می‌فرماید بزرگترین جهل اینه که آدم از عیبای خودش بی خبر باشه. جهل المرء به عیوبه من اکبر ذنوبه. جهل المرء به عیوبه یعنی جهل انسان به عیباش بزرگترین گناه، من اکبر ذنوبه. کاری هم نمیکنه، نه که این گناه کاری است که انجام بده، صرف جهل و ناآگاهی از معایبش، این خودش بزرگترین اشتباه و خطاست. اون برش هم همینطوره. اگه کسی توانمندی ها خودشو، شما تو یک شهری 10 تا چاه نفت باشه کسی خبر نداشته باشه، چاه گاز باشه کسی خبر نداشته باشه، چاه آب باشه کسی استفاده نکنه، اینم یه محرومیته. امیرالمومنین فرمود الجهل بالفضائل من اکبر القبائح. آدم به فضائل خودش هم جاهل باشه، اینم بدترین زشتی و گناه. هر دوش، جهل المرء به عیوبه، آدم ندانه عیباش چیه، این گناهه، ندانه فضیلتاش چیه. این درست مثل یک خانه میماند که شما نه از خوبیهاش، یه شهری که نه از استعداداش، نه از اشکالاش اطلاع داشته باشی. لذا هم شناخت فضائل انسان، هم شناخت قبایح، هر دو مهمه. اینو میگن بهداشت روان، اینی که انسان بداند روان چطور بیمار میشه. ببینید آقا یه قدری ساده تر بگم، ما دو دسته نیاز داریم، نیازهای طبیعی، نیازهای روحی. من حالا هر دوشو خدمتون مثال میزنم. نیازهای طبیعی هر دوش هم قرآن بیان کرده، حتی تو یک سوره اومده حالا اشاره میکنه. نیازهای طبیعی مثلا نیاز به غذا، خب همه نیاز به غذا دارن، خدام تو قرآن چند جا میفرماید کلو من طیبات ما رزقناک، بخورید. منتها یه مرزایی براش گذاشته، اسراف نخورید، نکنید، حرام نخورید مال مردم، ولی اشکال نداره، حرام نکنید غذا رو بر خودتون. کلو من طیبات ما رزقناک، میل به غذا یه میل طبیعی، خدا میفرماید کلو. میل به خواب یه میل طبیعی، آدم خوابش میگیره، خب چیکار کنه؟ و جعلنا نومکم سباتا، در پاسخ به این میل ما شب قرار دادیم، که آقایی میدونه هیچ جای خواب شب رو نمیگیره، آدم ده شب نخوابه، 50 روز هم داشت بخوابه، جای خواب شب رو نمیگیره. جعلنا نومکم سبات، خواب رو برای شب گذاشت. این میل طبیعی است. مسکن، چقدر آیه تو قرآن داره، سوره نحل آیه 80، ببینید این نیازات اون سوره اومده، سوره نحل آیه 80، جعل لکم من بیوتکم سکنا، ما براتون خونهاتون رو محل سکونت قرار دادیم. تو خونه که آدم باشه بالاخره سقف داره، گرما نمیخوره، سرما نمیخوره، آرامش داره، اینا میلا طبیعی. چهارم ازدواج، آدم غریزه جنسی داره، میفرماید که شما نساؤکم حرصان بکن، ما زنها رو برای شما قرار دادیم، لتسکنوا الیها فانکحوا ما طاب لکم، ازدواج کنید. پس اگه قضاست کلو، اگه مسکن من بیوتکم سکنا، اگر بفرمایید که خواب نومکم سباتا، اگه غریزه جنسی است، میفرماید و من آیات خلق لکم من انفسکم ازواجا، حتی بیاید جلو مال، آدم پولم دوست داره، پول دوستی بد نیست، آدم یه پولی گم کنه یا پیدا کنه فرق میکنه، یه پولی خسارت ببینه یا سود بکنه، آدم نمیتونه یکسان باشه، خسارت باعث ناراحتی، سود باعث خوشحالیه. المال و البنون، آدم اولاد دلش میخواد، زینت الحیات دنیا، اینا رو هم بهتون دادیم. مرکب، آدم وسیله میخواد، الخیل و البقال، سابق اسب و شتر بود، کشتی بود، قرآن میفرماید کشتی، اسب، شتر، قاطر، اینا رو لترکبوها، سوارش بشید. یعنی ما یه دسته نیازهای طبیعی داریم، همه رو هم خدا تو قرآن جواب داده، هم غذا رو، هم مسکن و هم مرکب و هم زن و هم خانه رو، هم خواب و هم اولاد و هم مال و. اما همین تموم شد؟ نه، دسته دوم، یه وقت آدم هم غذا داره، هم خانه داره، هم همسر داره، هم خواب داره، هم مال داره، اما یه چیزایی نداره، یه چیزای مضطرب، ابسورده است، نگرانه، عرض میکنم احساس به هم ریختگی میکنه، اعصابش خورده، این دیگه با اونا فرق میکنه. دسته دوم نیازهای طبیعی است، نیازهای روحی است. نیازهای روحی، من چند تاشو براتون مثال بزنم. مثلا امنیت، قرآن میفرماید الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانهم بالظلم اولئک لهم الامن. امنیت غیر قضاست که بگیم برو بخور، این اگه امنیت میخوای، ایمان، ظلمم به کسی نکن، این دوتا شرط. الذین آمنو، اونی که ایمان داره، ولم یلبسو ایمانهم به ظلم، ظلمم نمی کنه، کلا سر مردم نمیذاره، کلا سر خودش نمیذاره، اولئک لهم الامن، این امنیت. امنیت یه نیاز روحیست. آرامش، هو الذی انزل السکینه، خدا باید سکینت غیر از مسکنه، مسکن مال زندگیه، آدم ممکنه تو مسکن باشه و سکینه نداشته باشه، آرامش نداشته باشه. هوالذی انزل پیغمبر تو غار، توی غار سور دشمن ها آمدن به تعقیبش، خدا میفرماید ما به تو آرامش میدیم، آرامش دادیم. ببینید اینا نیازهای روحیست. نیاز به حکمت، من حکمت رو که نمیدونم مثل گوش برم دم قصابی بخرم. حکمت بیوت نیست که برم بنگا بخرم، حکمت مرکب نیست که برم تو بازار پیدا کنم، حکمت نیاز طبیعی نیست، زن نیست که برم خواستگاریش، مال نیست که برم کار کنم به دست بیارم. نه، یعتل حکمت من یشا، حکمت نیاز روحی خدا باید بده، سکینه نیاز روحی خدا باید بده. و این یه راهکارایی داره، اینا رو عرض میکنم، اونا رو هم خدا میده، غذا و مسکن هم خدا میده، منتها راهش برای مردم معلومه، اما اینا راهش مخفیه. چطور میشه حکمت به دست آورد؟ چطور میشه آرامش به دست آورد؟ چطور میشه محبت به دست آورد؟ این دو دسته نیازی که عزیزان ما داریم، نیازهای طبیعی که من مورد بحثم این نیست، اون رشته من نیست، اونو باید هر کس تو رشته خودش بیاد صحبت. اما دوم نیازهای روحی که همون بهداشت روانه، که مثال امسال انشاءالله مورد بحث ما خواهد بود که ما چه کنیم این حکمت، این محبت، این خلود، این آرامش. ببینید شما سوره قریش رو نگاه کنید، لیلاف قریش ایلاف هم رحلت شتای و سید، تا اونجایی که خدا میفرماید اطعمهم من جوع و آمنهم من خوف، تو این سوره به هر دو نیاز اشاره شده. فلیعبدوا رب هذا، خدا رو بندگی کنید. کدوم خدا؟ خدایی که به هر دو نیاز شما جواب داده. الذی اطعمهم من جوع، گرسنه که میشید غذا بهتون میده، و آمنهم، امنیت هم بهتون میده، خوف و ترس رو از شما میبره. اینجاست که عرض میکنم ما دو دسته نیاز داریم، نیازهای طبیعی و نیازهای روحی. بذارید یه جور دیگه بحث کنیم. ببینید آقا شما کلمه قلب رو تو قرآن نگاه کنید، خیلی آیه تو قرآن داره. خدا تو قرآن یک سری بیماری هایی رو به قلب نسبت میده. مثلا اشمعزت قلوبهم، بعضی قلبا تنفر پیدا میکنه، بعدش میاد از نماز، بعدش میاد از دین، بعدش میاد اشمعزاز یعنی تنفر. ببینید این یه مریضی قلبیست، اشمعزاز. زیق، ربنا لا تزغ قلوبنا، بعضی قلبا انحراف پیدا میکنه، زیق یه بیماری قلبی است. غل یعنی کینه، ربنا لا تجعل فی قلوبنا غلا فی قلوبنا غلا. قلب تو قرآن یعنی روح، قلب اشمعزاز میگیره، غل و کینه میگیره. ولو کنت فظا غلیظ القلب، غلظت، غلظت یه بیماری قلبی، بعضی ها غلیظ القلب، حسن از جنایت کردن، حجاج غلیظ القلب از آدم کشی. فویل للقاسیت قلوبهم، قساوت. علا قلوب اقفالها، قفل. دیدید حالا چقدر این بحث واضح شد؟ قفل، زیق، اشمعزاز، قل، اینا بیماریایی که قرآن برای قلب ذکر کرد. از اون طرف علا به ذکر الله تطمئن القلوب، قلب با اطمینان. وجلت قلوبهم، قلب با ترس. تخشع قلوبهم، قلب با خشوع. قلبی که خشوع داره، اطمینان داره، جاء به قلب منیب، قلب منیب یعنی با توبه. قلب سلیم، قلب سلیم، قلب منیب، قلب خاشع، قلب مطمئن بهداشت روان داره. قلب مشمعز، قلب غلیظ، قلب قسی، قلب زیق بیماری روان داره. دو تا کاسه شد. بهداشت روان اگه کسی داشت، تطمئن قلوبهم، وجلت قلوبهم، تخشع قلوبهم، خشوع داره، پذیرش داره، آرامش داره، قلب سلیم. اما اگر بهداشت روان نداشت، قلب زیق داره، اشمعزاز داره، بیماری داره، این خیلی بحث مهمی است که ما پارسال هم البته من به یک جهاتی با یک نگاه دیگه یک قدری این بحث رو مطرح کردم، منتها خب پارسال وقت ما کم بود نشد زیاد باز بشه. امسال حالا میگم که من برای این بهداشت روان چی رو انتخاب کردم و از کجا شروع خواهیم کرد و از چه در واقع متنی استفاده خواهیم کرد. فقط خواستم یه قدری بحث برای شما روشن بشه. برادران، خواهران، عزیزان، دو تا نکته رو من اینجا اضافه کنم. نکته اول این است که انسان قابلیت تغییر داره، یعنی فویل للقاسیه، قلب قسی میتونه قلب منیب بشه، قلب غلیظ میتونه قلب رعوف بشه، قلب زیغ و انحرافدار میتونه سلیم بشه. نگو نمیشه، ما خیلی ها داریم تو جامعه میگه نمیشه. نه آقا، من یه داستانی خدمتتون بگم. یه شخصی آمد خدمت آقا امام صادق به نام همران ابن اعین. خاندان اعین چند تا برادرن، همشون هم مؤمن متدین علاقمند به اهل بیت. زرارت ابن اعین هست، بکیر ابن اعین هست، همران ابن اعین. ایشون یه روز من خدمت آقا امام صادق گفت آقا من یه سوالی دارم. آقا برمنا سوالت چیه؟ گفت آقا ما وقتی خدمت شما میرسم، محضر شما نشستم، اون لحظه قلبم نرمه، قلبم صافه، قلب منیب دارم، قلب سالم دارم، از دنیا و ثروت دنیا خوشم نمیاد، هرگزم میل به حرام و معصیت ندارم، یه آدم کاملا ساخته هستم. اما پیش شما که میرم، همچون که میرم تو خونه بی زن و بچه، نیازاشون رو مطرح میکنن، میرم تو بازار، میرم تو اجتماع، به قول بنده حالا شب نشینی ها، ها فیلم ها، بالاخره لب دریا، تو جامعه که میرم اون حالو از دست میدم. خود شما هم اینطوری دارید، اون حالی که تو حرم امام رضا دارید لب دریا که ندارید، اون حالی که توی حرم امام حسین زیر قبه دارید اون حالو که توی بازار ندارید که. آقا چرا اینطوره؟ چرا این قلب تغییر میکنه؟ آقا بهش فرمودن که ناراحت نباش، یه کسی آمد پیش پیغمبر اکرم همین حرف تو رو به پیغمبر زد. عرض کرد یا رسول الله انا رجل منافق، من آدم منافقیم، دو جوره، دو چهرم، پیش شما که هستم خیلی آدم خوبیم، اصلا بدم میاد گناه کنم، پیش شما که میرم یه جور دیگه میشم، اون حالو از دست میدم. به مام خیلی عزیزان میگن تا کربلا تو زیارتیم، تا مشهدیم، تا تو حرم حضرت معصومیم، تا پا سخنرانیم، تا قرآن رو سرمونه، تا شب احیاز یه حال خوبی داریم، ولی این حالو از دست میدیم. رسول خدا بهشون فرمود قرآن خواندید؟ ان الله یحب التوابین و یحب المتطهرین. چرا خدا میگه من توبه کننده و پاکیزه رو دوست دارم؟ فرمود این حالی که پیش من دارید اگه همیشه داشتید رو آب را میرفتید، یعنی انقدر قدرت پیدا میکردید که آب زیر پاتون فرو نره، ملائکه شما رو در آغوش میگرفتن. طبیعی این حالتون از دست بدید. منتها این آیه رو دقت کنید، ان الله یحب التوابین. چرا خدا میگه من تواب رو دوست دارم؟ تواب یعنی چی؟ یعنی کسی که تونتون بر میگرده، تا دید که خود حالش خراب شده میاد یه زیارت، یه آیه قرآن میخونه، پیش یه عالم میره، پای منبر میشینه، یه سوره قرآن گوش میده. مرتب ارتباطتون با پزشک، با شارژ، ببینید باتری شارژش خلاصه خالی میشه، ماشین باکش خالی میشه، باید نذاری چراغش خوشن بشه، نذاری خاموش شه، بذاری بغل هی چارلیتی دست بگیری التماس کنی به ماشینو، نه، تا خالی نشده خودت به پمپ بنزین برسون، نگذار باتری وجود رو صفر بره. رسول خدا فرمود اینی که خدا میفرماید ان الله یحب التوابین معناش اینه. ببینید آقا، یک کتابی دارد مرحوم نراقی رضوان الله تعالی علیه که خب ایشون یه عالم اخلاقی بوده، یک کتاب دارد به نام خزائن، الخزائن. ایشون جریانای قشنگی تو این کتاب نقل میکنه. این قصه رو که الان میگم ایشون نقل میکنه، میگه یه وقت شیطان آمد پیشه حضرت یحیی، گفت میخوام نصیحتت کنم. گفت نمیخوام نصیحت کنم، تو به حضرت آدم گفتی نصیحت میکنم، کلا سرشون گذاشته، اونا از بهش بیرون ران، نصیحت نمیخوام، ولی یه سوالی ازت میکنم جواب بده. گفت بپرس. گفت سوالم اینه، تو این مردمی که میری سراغشون گمراهشون کنی، اینا چند دسته هستن؟ یک جور که نیستن. بالاخره این آقا خیلی آدم ها. ما الان ظاهرمون همه مثل همه، دو تا چشم و گوش و یه بینی و یه دهان و ولی الان اگر یه دستگاهی بود شخصیتای ما رو میخواست از هم تفکیک کنه، معلوم میشد چقدر با هم تفاوت داریم. بعضی صبور، بعضی عجول، بعضی خوشخول، بعضی بدخول، اصلا زمین تا آسمون تفاوت شخصیت خیلی بیش از تفاوت چهره است، خیلی بیشتره. چهره ها اینقدر با هم فرقی نداره. گفت مردم چند دسته هستن؟ گفت جناب یحیی، چون تو سوال کردی بهت میگم سه دسته، اما بدترین دسته برای من سومی هست. دسته اول شما از انبیا، معصومین، اینا که ما اصلا سراغشون نمیریم، حریفشون نمیشیم. رسول خدا فرمود من شیطان خودم رو مهار کردم، حریف من نمیشه. دسته اول من هستن که ما اصلا نمیتونیم وارد حریمشون بشیم، سراغشون هم بریم فایده ای نداره، تیرمون به تاریکی میخوره. جناب یحیی دسته دوم مثل توپ، دیدی بچه ها توپ بازی میکنن تو زمین، فوتبال میکنن، فوتبالیست ها هر طرفی میزنن توپ، مثل توپ تو دست منه. اینا هم زحمتی نداره، گرد و آماده و آماده شلیک. بگم نگاه کن میگه چشم، بگم گناه کن میگه چشم، بگم حروم بخور اصلا به من نه نمیگن. اینا هم زحمتی ندارن، اینا راحت گوین، گویی که باش بازی میکنی. اما دسته سوم کسایی هن که نه مثل دسته اول ازشون مایوس هم، بگم خب ولشون کن فایده نداره، نه مثل دسته دوم راحت تو دست من، اونایی هن که توبه میکنن تونتون میان خودشونو بالاسته با یه جاهایی و یه شب احیا میاد، یه عاشورا میاد، پا یه سخنرانی میاد، دو تا آیه قرآن، اینایی که هی خلاصه تغییرات درشون ایجاد میشه، نه اینکه زیق نداره، قل نداره، انحراف نداره، داره، ولی هی عوضش میکنه، تغییرش میده. من اینا منو زحمت میدن، اینا کارا منو خراب میکنن، زحمت ها منو هدر میدن. و این نکته اول که بدانید انسان قابلیت تغییر داره. یکی از عزیزان امروز از من سوال کرد آقا اینکه قرآن میفرماید یهدی من یشا و یذل من یشا، هر کس ما بخوایم هدایت میکنیم، هر کس ما بخوایم گمراه میکنیم، خب ما چه کاریم؟ گفتم آقا این جواب سوال جوابش خیلی راحته. این مثل این مونه که یه معلم بگه من هر کس بخوام قبول میکنم، هر کس بخوام مردود میکنم. همینطور هم هست، بالاخره معلم قبول میکنه و معلم مردود میکنه، اما واقعا یه معلم به سلیقه شخصیش قبول میکنه، به سلیقه شخصیش مردود میکنه؟ این حرف درسته که یه معلم قبول میکنه و یه معلم مردود؟ آره، اما با چی؟ با ورقه. اونی که ننوشته مردود است، اونی که نوشته قبول است. یهدی من یشا یعنی اونی که هدایت رو بپذیرد. این در واقع خدا مبدأ اوله. خدا تو قرآن خیلی داره به خودش نسبت داده، حتی کار شیطان هم گاهی به خودش نسبت میده. انا جعلنا الشیاطین، ما شیطان رو قرار دادیم، ما باد رو مسخر کردیم، ما حتی گمراهی رو هم خدا به خودش نسبت میده، کما اینکه یه معلم مردودی رو به خودش نسبت میده. الان یه معلم وقتی آخر سال میشه میگن چند تا قبول کردی، چند تا رفوزه کردی؟ هیچ وقت معلم کسی رفوزه نمی کنه، ولی بهش نسبت داده میشه، میگن تو رفوزه کردی، تو مردود کردی. چرا؟ به خدا هم اینطوره. یذل من یشا معناش این نیست که خدا گمراه میکند، اصلا خدا گمراهی ابتدایی ندارد. ما هدایت ابتدایی داریم ولی گمراهی ابتدایی نداریم، هیچ کس رو گمراه نیافریم، گمراهی تشریعی هم نداریم، یعنی هیچ قانونی خدا نگذاشته که اگه کسی عمل کنه گمراه بشه. ما هدایت ابتدایی داریم، هدایت تشریعی داریم، اما هدایت گمراهی تشریعی نداریم. تمام قوانین باعث هدایته. پس نکته اول آیان برادران که از روایات ما، از آیات قرآن، از کلمات نورانی ائمه معصومین، فرزندان رسول خدا حضرت محمد صلی الله علیه و آله، استفاده میشه این که تغییر ممکن است. مرحوم فیض کاشانی رضوان الله تعالی علیه، این قصه رو بگم که باز این تیکه بحثم تأیید بشه، یک کتابی دارد به نام مهجت البیضا، ترجمه هم شده به نام راه روشن. ایشون این قصه رو نقل میکند، میگه یه شرابخاری بود، آدم بدی، آدم بیدینی، اهل لهو و لعب و عیش و نوش. همینجا بگیم آقای زم، آدم از دیروز هم گفتم از کسی نباید قطع امید کنه، بالاخره راه های زیادی بازه. میگه ایشون یه غلامی هم داشت، این آدم بدی نبود، ولی دیگه دست روزگار اینو غلام این شرابخور گذاشته بود. غلام هم تابع اربابشه، مجبور بود بره به هر حال برای شراب تهیه کنه، ایشونوش تهیه کنه. میگه یه روز ظهر یه چند تا از این مهمونای لات و لاابالی اومدن برای این آقای شرابخور، ایشون هم 4 درهم داد به غلامش، گفت برو بازار سوروسات تهیه کن، بساط ایشونوش تهیه کن. چشم. میگه پولو برداشت و اومد بازار. یه وقتی نزدیک یه خانه یه عارفی که اسمش هم اونجا ذکر میکنه ایستاده، فریاد میزنه مردم من دارم برای یه مستمندی، برای یه کسی که نیاز شدیدی داره پول جمع میکنه، هر کسی به من کمک کنه، هر یک درهمی که بده من از خدا میخوام یه دعاش به هدف اجابت برسه. یه تعملی کرد و رفت جلو، گفت که آقا من 4 درهم دارم، ارباب من داده، برم هم بساط تهیه کنم، ولی باشه بیا این 4 درهم رو میدم، بلکه 4 دعا در باره ما انشاءالله به اجابت برسه. حالا بر میگردم بالاخره یا اربابم قبول میکنه یا نمیکنه دیگه، هرچه باد آباد. گفت حالا 4 تا دعا چیه؟ گفت دعای اول اینه که خدا منو از بردگی آزاد کنه، من پیش این شرابخور نباشم. دعای دوم اینه خب حالا آزاد شدم و کجا بیارم بخورم، این شرابخور لاغر یه حقوق من میداد، یه نونی میداد، یه پولی هم برسونه که من خلاصه گیر قضا نباشم، گیر مال نباشم. دعای سوم هم اینه که این ارباب من منو تنبیه نکنه برای این 4 درهم. میگه چرا پول رفتی؟ بساط تهیه نکردی، شراب تهیه نکردی. و دعای چهارم اینه که خدا هم منو که تا حالا بساط شراب تهیه میکردم، هم ارباب منو، هم خانوادش رو بیامرزه و از این وضع نجات بده. عارف دعا کرد و ایشونم برگشت، کو وسائل قصه رو تعریف کرد، عشق تو چشمان این شرابخوار حلقه زد، گفت عجب به عقل تو رسید که چنین خدمتی باشه، 3 تا از این کارا دست من حرفشم انجام بده، هم آزادش کرد، هم 4000 درهم بهش پول داد، هم گفت من هیچ محاکمه‌ای رو اون 4 درهم ندارم، خودمم شرابخواری رو کنار میذارم و دیگه معصیت نمی کنم. اما این 4 دیگه دست من نیست. آمرزش. ببین آقا این همان است که یهدی من یشا، تو 3 تا قدمشو بیا، قدم 4 با خدا، تو 3 تا گامشو بیا. شب تو عالم رویا فیض کاشانی نقل میکند این قصه رو، میگه این آدم خواب دید، خواب دید در یک جای بسیار مناسب حساب شده، گفتن ما 4 برات انجام دادیم، هم تو رو آمرزیدیم، هم خانوادت رو و همون غلام رو. از خواب بلند شد با خوشحالی، گفت بیاییم 4. ببینید این تغییره، این تحوله، اینی که انسان ارتباطش رو قطع نکنه. این 2-3 داستان رو با این روایات رو خوندم برای تأیید این نکته. نکته دوم، اینم کوتاه بگم و دیگه دعاتون کنم، خوب دقت کنید. نکته دوم، آیان خواهران، بیماری های روانی نمیشه آدم بگه تو دل خودشو نشون نمیده، نه، تو رفتار آدم، تو گفتار آدم، تو کردار آدم، تو روابط آدم خودشو نشون میده. مگه میشه یه حسود تو حرفاش حسادت نباشه، تو نوشتهاش حسادت نباشه، تو انتخاباش حسادت نباشه، توی نگاه کردناش حسادت خودشو تو همه اینا نشون میده. میگن یه پزشکی رو آوردن، بو علی سینا رو آوردن بالا سر یه مریضی، این خیلی حالش بد بود، ایشون گفت چشه؟ گفتن نمیدون، هرچی معاینه کردید بیماری جسمی نداره. گفت این روحش مریضه. برید دفترچه‌شو بیارید یادداشتاشو ببینم اسم کسی توش نیست. رفتن آوردن گشت، یه وقتی که اسم یه خانومی، دختر خانومی توی این دفترچه است، آدرس هم هست. بو علی دست گذاشت رو نبض این مریض، شروع کرد آدرس کوچه اون دختر خانوم رو خوندن، خیابون فلان، دید نبض شدید شد، کوچه فلان نبض شدید شد، عرض می‌کنم پلاک فلان نبض شدید شد، خانم فلان نبض شروع کرد با سرعت زد. گفت بابا این عاشقه، این دردش هم این عاشقه، من از رو ضربان نبضش فهمیدم این عاشقه. ببین آقا این حدیث از امیرالمومنین فرمود ما از مرء احد شیئا، هیچ کسی هیچ صفتی در درونش نیست الا وقد ظهر فی صفحات وجهه او فلتات لسانه، مگر این که تو چهره و تو زبان خودشو نشون میده. یه چیز روشنی است، یه چیز مشخصی است. اینی که در روایت داریم من حسنت سریرتو، هر که باطنش پاک باشه حسنت علانیتو، ظاهرش هم پاک. اینی که رسول خدا دعا میکرد اللهم اصلح سریرتی، خدا باطن آیان روان آدم اگر سالم نباشه، بهداشت روان نداشتی بهداشت زبانم نداری، بهداشت روان نداشتی بهداشت نگاهم نداری، بهداشت گوشم نداری، بهداشت قلبم نداری، بهداشت ارتباط با مردمم نداری. خیلی طبیعیه آدمی که تظاهر میکنه به نیکی اما درونش زشتیست خودشو لو میده، یه چیزی میگه یه حرفی میزنه. ولذا این نکته هم دقت داشته باشیم که باطن در واقع نمودش و آشکار شدنش تو روابط و در ظاهر هست. خب تا اینجا هرچی گفتیم آقا مقدمه بود، حالا میخواییم چی بگیم این ماه رمضان؟ یه دعایی دارد امام سجاد علیه السلام در صحیفه سجادیه، دعای هشتمه. من به دوستانم گفته بودم تو سخنرانی‌های ما اعلام کنید موضوع رو بدونن دوستان، بحث ما امسال این دعاست. 44 تا از این بیماری های روان رو امام سجاد اونجا بیان کرده. البته خب ما یه چند تا جمعه داریم طبیعتاً تعطیل منبر، یه چند روز شهادت حضرت امیره، در اون رابطه باید صحبت کنیم. عملاً شاید 20 تا منبر بتونیم 20 تا از این ویژگی ها رو از این 44 تا خدمت شما عرض کنیم. محور بحث ما شرح دعای هشتم صحیفه سجادی است که امام سجاد علیه السلام 44 بیماری اخلاقی رو اونجا شمرده و تک تکش رو من سالهای گذشته اشاره کردم بهش، منطقاً بحث نکرده. خیلی بالاخره امام معصوم کارشناس دین حجت خدا، البته میدانید بیماری های روان یه کلیاتی داره، مثلا هوای نفس، شیطان، اینا رو نمیخوایم بحث کنیم. امام ریز کرده میفرماید اللهم انی اعوذ بک، از اینجا شروع میشه، یکی یکی اینا رو میشمره که حالا من به ترتیب نمیرسم بحث کنم، ولی گزینش میکنم انشاءالله هر روز یکی از این بیماری های روان رو عرض میکنیم تا انشاءالله با پایان ماه رمضان برسیم به این بحث بهداشت روان، تونسته باشیم لااقل گفته باشیم حالا کی عمل میکنه، کی به کار میبنده. ما درد رو میگیم، دارو رو هم میگیم انشاءالله، هم درد رو از زبان امام سجاد میگیم چون ایشون شمرده، دارو رو از قرآن میگیم. لذا من به دوستان گفتم بنویسید تو بحث ما شیوه های درمان بیماری های اخلاقی از منظر قرآن طبق بیان امام سجاد علیه السلام. این انشاءالله محور عرایض ما خواهد بود که دیگه امروز فرصت گذشت و به فردا موکول میکنیم. خدایا به هممون توفیق سلامت روح، سلامت قلب، سلامت نفس عنایت بفرما. خدایا جامعه ما رو، جوانهای ما رو، خانواده های ما رو در پرتو قرآن و معارف اسلامی سلامت عنایت بفرما.